چه اقدامی باید صورت بگیره. به نظر میرسه که توی هر دوتا جنبه ما حالا شاید بگیم کمرنگ رفتار کردیم. میگم هر جا احتیاج به اصلاح هست بفرمایید.
قطعا این دوتا هستش و به نظر بنده در کنار این دو در واقع ما صرفا بحث جمعیت رو نباید در واقع
اونجا تنبیهی بود، شاید اینجا باید تشویقی هم باشه. آیا توان این وجود داره؟ آیا باید به این شکل نگاهش کرد یا اینکه نه بریم سراغ همون اقناع؟ بازم
عرض میکنم در کنار اقناع و در کنار بحثای قانونی که مشوقه ها و داستان های اینچنینی هست، ما امروز در دنیای زندگی میکنیم که رسانه های بین‌المللی به شدت فعال هستند. یعنی ما با مردم و با جمعیتی در ارتباط نیستیم که صرفا ما روی اینها بحثای تبلیغی، بحثای اقناع‌سازی یا مشوق‌های لازم رو داریم اجرا می‌کنیم. در دنیایی قرار داریم که اینها با دنیای پیرامونی هم در ارتباط هستند و تغییرات بسیار شتابان و سرعت گیرنده‌ای متوجه اینها هستش. یعنی یه متغیر مستقلی به نام تغییرات که ده ها شاید صدها شاخص تغییری در واقع بر مردم وارد می شود. یکی از اینها شهرنشینی گسترده است. خیلی شهرنشینی، آپارتمان نشینی، بحث‌های مربوط به اشتغال، بحث‌های مربوط به ترافیک و داستان‌های اینچنینی که در واقع تغییرات جدیدی هستند و وارد می شوند در واقع بر روی زندگی مردم، اینها هم تأثیرات خودشون رو دارند. ما باید متوجه این داستان بشویم. یعنی وقتی از مردم افزایش جمعیت میخواهیم در کوتاه مدت باید اقناع‌سازی بکنیم، ولی برای بلند مدت باید متوجه تغییراتی باشیم که به قول شما زمینه‌های افزایش جمعیت در اون وجود داشته باشه. امروز خیلی آپارتمان نشینی، خیلی در واقع نیازهای کاذب شهری با بحث افزایش جمعیت همخوان نیست. اون مردمی که عنوان میکنن مشکلات اقتصادی شاید به درستی در عنوان میکنن، چون سبک زندگی امروزی به ویژه ما ایرانی ها که از کنم استانداردهای مصرفیمون، مصرفگراییمون به شدت در واقع بالاست. این رفتارها خیلی رفتارهای مناسب برای رشد، برای پیشرفت، برای امنیت اجتماعی، برای داشتن هویت اجتماعی در دنیایی که به شدت بحث جهانی سازی داره اون رو تهدید میکنه. یعنی یکی از روش هایی که در حوزه هویت های جهانی دارن رو ملت ها کار میکنن همین بحث کاهش جمعیت هستش که به راحتی میتوانن در واقع اون داستان جهانی سازی و اون داستان هویت جهانی رو به ملت ها الغا بکنن. باید متوجه اینها هم باشیم. یعنی اگه مشوقهای ما مثل گذشته اثرگذار نیست، ما در واقع در سال 1370 و اون پیرامون اون سالها شروع کردیم به اجرای برنامه کاهش جمعیت. اون زمان تغییرات و یا سبک زندگی امروزین در اون زمان وجود نداشت. اون زمان رسانه‌های ما خیلی اثرگذار بودن چون مردم بیشتر استفاده کننده رسانه‌های داخلی بودن. امروز رسانه‌ها فقط رسانه‌های داخلی نیستن. ماهواره‌ها، شبکه‌های اجتماعی، اینها تبلیغات دارن و در کنار اینها شهرنشینی بسیار گسترده‌تر شده، نیازها و سبد مصرفی بسیار گسترده شده. باید در این اقناع‌سازی و در این آگاهی‌دهی و اطلاع رسانی مردم رو متوجه در واقع پیرامونشون بکنیم که در این پیرامون و در این تغییراتی که وارد می شود ما یک نیاز بسیار اساسی داریم برای اینکه در آینده باشیم ملتی به نام ملت ایران، فرهنگی به نام فرهنگ ایران، کشوری به نام کشور ایران وجود داشته باشه. هیچ راهی به غیر از داشتن جمعیت جوان و پویا ما نداریم.
نکات بسیار خوبی رو اشاره کردید، امیدواریم که مسئولان سیاستگزاران این نکات رو در واقع آویزه گوش کنن، حواسشون باشه به اون نکاتی که شما فرمودید. نکات بسیار بسیار ریزی بود و این میطلبه که حتما توی این حوزه از نظر متخصصان کمک بگیریم. یه سوالی بپرسم بعد برم سراغمون، سوالی که الان می‌خواستم بپرسم، می‌خواستم ارجاع بدم به نظریه وجدان جمعی دورکیم، چقدر ما باید وجدان جمعی در این زمینه درگیر کنیم. اینو فعلا معلقش می‌کنم، می‌خوام یک سوال دیگه بپرسم الان بزنم رسید. آقای دکتر رشیدی، الان سوال اینجاست، چقدر این الزاماتی که شما فرمودید همه جهات هم در نظر داشت، آپارتمان نشینی، الان حالا یکی از مسئولان صحبت از خانه 25 متری هم کرده که باعث صف کشیدن مخالفان شدیدی هم تو این حوزه شد، البته هم مجلس هم دولت اعلام کرد که خیر ما برنامه‌ای برای 25 متر نداریم، اما همین که مطرح میشه به هر حال یک دغدغه ایجاد میکنه، که التهاب ایجاد میکنه در اذهان. سوال اینجاست آقای دکتر، میخوام از شما این قضاوت بطلبم، آیا سیاستگزاران ما تو این حوزه تصمیمایی که میگیرن بر اساس اون سیاست ها، قدم هایی که برمیدارن در حوزه جمعیت و الزام افزایش جمعیت منطبق هست با اون الزاماتی که شما فرمودید؟ چقدر سیاست هاشون بر اون موازین علمی که شما فرمودید به درستی الان منطبقه و بهش اهتمام دارن؟
متاسفانه این در واقع سیاستگزاری ها، تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها نه امروز، از دهه های گذشته وجود نداشته و خیلی وقتا وقتی وجود داشته درست نبوده. ما چیزی به نام مهندسی اجتماعی و مهندسی فرهنگی رو متاسفانه در کشور مد نظر قرار ندادیم. امروز اگه ما از شهرنشینی صحبت کردیم، جلوتر از شهرنشینی بحثی به نام مهاجرت رو ما کنترل نکردیم. از بعد از انقلاب در واقع جمعیت شهرنشین ما از 20% به 80% رسیده. خب شهرنشینی در واقع به این شکلی که ما در کشورمون داریم خیلی با تولید، خیلی با زایش، خیلی با اون نظام کار شغل ایرانی که در گذشته هر پسر بچه‌ای وقتی در واقع به سن 10 سالگی میرسید واجد کار میشد همخوانی نداره. این رها شدگی و این عدم مهندسی فرهنگی به قول شما، نداشتن سیاست گذاری های مناسب، تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های نامناسب ما رو به اینجا رسونده. اول صحبت هم عرض کردم ما جمعیت رو صرفا به عنوان یک مسئله که با مسائل پیرامونی در ارتباط نیست نباید در نظر بگیریم. جمعیت رو باید با مؤلفه های سیاست، اقتصاد، فرهنگ، اجتماع، حتی بحث های فردی، سبک زندگی باید همخوان بکنیم. امروز متاسفانه اینها نیست. ما از مردم رفتارهایی رو میخواییم که انجام این رفتارها با مؤلفه های دیگه، با سبک زندگی امروزین که وارداتی هستش و خیلی وقتا در کشور ما به دلیل اون منش ملی ما، منش اجتماعی ما که خیلی دوست داره در واقع نوآوری در زندگی هستیم، خیلی همخوان نیست. یعنی مردم به شکل رقابتی، به شکل هماوردی در سبک زندگیشون مرتب دارن تغییر ایجاد میکنن. این تغییرات خیلی با رفتارهایی که ما از مردم میخواییم در حوزه جمعیت همخوان نیست. داشتن 2 فرزند، داشتن 3 فرزند، ما اینها رو باید با واقعیت منطبق بکنیم. سر صدایی که اینها ایجاد میکنن، نشاطی که اینها نیاز دارن، بازی و جستخیزی که اینها نیاز دارن، نیاز به فضای مسکونی مناسب هستش. آپارتمان نشینی به ویژه آپارتمان هایی که در شهرهای ما ساخته می شود در واقع این مناسبت رو نداره. خب یه بحث در واقع آپارتمان نشینی هستش. این بچه ها وقتی در آینده می خوان بزرگ بشن، می خوان وارد مدرسه بشن، می خوان وارد بازار کار و شغل بشن، از نظر جمعیت شناسان میگن که کانال های تولد، یعنی هر بچه‌ای که به دنیا میاد امروز، ما برای این یک کانال تولدی رو باز بکنیم، 5 سال آیندهش رو، 10 سال آیندهش رو، 15 سال آیندهش رو، الی آخر رو ما بیایم برنامه ریزی داشته باشیم. این میشه مهندسی فرهنگی، این میشه مهندسی اجتماعی. این مهندسی فرهنگی و مهندسی اجتماعی رو با توجه به نیازهای خودمون اگه خودمون برنامه ریزی بکنیم، یعنی ما چشمنداز داریم، یعنی ما راهبرد داریم، یعنی ما برنامه داریم. متاسفانه امروز این مهندسی اجتماعی، این مهند نداره که هیچ. حضرت آقا از دهه ها پیش هی در واقع اطلاع دادن، از تهاجم فرهنگی عنوان کردن، ناتوی فرهنگی عنوان کردن، از کنم خدمت شما جنگ نرم عنوان کردن، ناتوی فرهنگی. این بحثایی که عنوان کردن، یعنی ما مهندسی فرهنگی اجتماعی نداشتیم، دیگران برای ما مهندسی فرهنگی جهانی میکردن که ما رو جذب بکنن در فرهنگ خودشان. این قضیه باید خیلی در واقع جدی صورت بگیره. ما در کوتاه مدت باید رفتارهایی رو داشته باشیم، یعنی این نیاز رو تعطیل نکنیم برای اینکه در آینده ما بخوایم مناسب سازی بکنیم فضا را، ولی قطعا برای آینده باید در واقع برنامه های مناسب در جهت داشتن جمعیت رو داشته باشیم.
سپاسگزارم، متشکرم از توضیحات بسیار دقیقتون. این وعده را از شما میگیریم که حتما توی گفتگوی آینده جمعیتی همراه ما باشید و از شما کمک بگیریم.
خواهش میکنم.
پیروز باشید جناب آقای دکتر رشیدی، جامعه شناس و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام. صحبتون بخیر، خدا نگهدار از عزتالی. صبح شما بخیر باشه. 7:13 هست. ازتون میخواییم که همراه ما باشید، نسبت به موضوعات مختلف اجتماعی حتی آنچه که مد نظرتون هست برای ما بفرستید. آنچه که در خیابانها سطح معابر هم دیده میشه، میشه راجبش صحبت کرد، نسبت به سیاستهای جمعیتی، نسبت به سیاستهای اجرایی، حتی قوانینی که در حال اجرا هست میخواییم که با ما در میان بگذارید تا از طرف شما پیگیری کنیم. میگه نمونهشو مطرح میکنم، واسه همین آبیاری سطح معابر هست که هر دفعه در برنامه‌ها میگیم، هنوز هم که هنوز باز میبینیم که در یکی از اتوبان‌های سطح تهران این اتفاق داره میفته، آب رها شده. یه نکته هم دیروز دیدم توی یکی از بزرگراه‌ها، این از باب یه مقدار انبساط خاطر بگیم. دیروز تو یکی از بزرگراه‌های سطح شهر که یک پل روگذری داشت و در حال تعمیر بود داشتیم رد می‌شدیم، دو سه تا از این نمیدونم بهش چی میگن، بنر آی دهنوی چی میشه معادلش، از این تابلوها زده بودن و روش نوشته بود اخطار جدی، هشدار جدی، پل در دست تعمیر است. من نفهمیدم الان من مثلا راننده، من عابر که دارم زیرش رد میشم، این اخطار جدی رو چطور باید رعایت بکنم؟ آیا رد نشوم از زیرش؟ آیا با سرعت رد شم؟ آهسته تر رد شم؟ یا اینکه نه، این اینو نوشته بود برای اینکه مسئولیت حقوقی از باب تبعات آسیب احتمالی رو از خودش برداره. حالا به هر حال اینم یک نکته ای هست دوستانی که اخطار جدی میدن نسبت به اینکه پل در دست تعمیر هست. همراه ما باشید با صحبت و گفتگو نسبت به موضوعات مختلف. نمونش اینی که عرض کردم، برای ما پیامک بفرستید، با ما دائمان بگذارید. 30,000-10,35 سامانه پیام کوتاه ما هست و البته دو شماره تلفن هم داریم، 2265 2285 و 2786 1035. این سه شماره راه‌های ارتباطی مستقیم بین ما و شما هست. البته از برنامه کاربردی ایران صدا میتونید استفاده بفرمایید. تشکر میکنیم از کسانی که تا این لحظه برای ما پیامک فرستادن، نسبت به موضوعات مختلف ابراز نظر کردن. حتما این موضوع، این همراهی ادامه پیدا کنه. صحبت‌های دکتر رشیدی رو شنیدیم درباره جمعیت، الزامات و تقید سیاست‌گذاران نسبت به این الزامات. حتما توی گفتگوی آینده بیشتر هم صحبت خواهیم شد و آثار این تصمیمات و سیاست‌گذاران رو خواهیم دید. همراه ما باشید. 7:15 دقیقه صبح و گفتگو، رادیو گفتگو.
این تقاس خودون گناه، میدونی چند وقت چشم به راه، این تقاس خودون گناه، هم شبم سیاه هم روزم سیاه. میگم کربلا، میگم که راه بسته، میگم امام رضا، میگم رواقا بسته، در به درم جایی را دیگه ندارم که برم، در به درم جایی را دیگه ندارم که برم، در به درم کسی نیست دست بکشه روی سرم، در به درم. دلت میاد نوکرت یه گوش تنها بمونه، دلت میاد که دوباره از حرم جا بمونه، دلت میاد. در به درم جایی رو دیگه ندارم که برم، در به درم کسی نیست دست بکشه روی سرم، در به درم. چرا در به دری؟ میگم کربلا، میگن که راه بسته، میگم امام رضا، میگن رواقا بسته، میگم رواقا بسته. من که یادم نمیره هیچ، من هوامو داشتی تو شرایط سر، پدری کن تو این یه بارم، اگه کربلا نیام میشم سیاوم، فقط راضی شو هر جوری باشه هستم، من آمادم پولم و حتی بستم، فقط راضی شو هر جوری باشه هستم، من آمادم پولم و حتی بستم، در به درم. مگه میشه اربعین نرم حرم، در به درم، بعد کربلا مدینه ببرم. در بدرم امام حسین، دل من تنگه برا امام حسن، امام حسین مهر یا حسن روی دلم بزن، امام حسین در بدرم جایی را دیگه ندارم که برم، در بدرم کسی نیست دست بکشه روی سرم، در بدرم در بدرم این تقاسه خودم گناه، میدونی چند وقت چشم به راه، این تقاسه خودم گناه، هم شبم سیاه هم روزم سیاه، میگم کربلا میگن که راه بسته، میگم امام رضا میگن رواقا بسته، در به درم جایی را دیگه ندارم که برم، در به درم جایی را دیگه ندارم که برم، در به درم کسی نیست دست بکشه روی سرم، در به درم دلت میاد نوکرت یه گوش تنها بمونه، دلت میاد که دوباره از حرم جا بمونه، دلت میاد در به درم جایی رو دیگه ندارم که برم، در به درم کسی نیست دست بکشه روی سرم، در به درم چرا در به دری؟ میگم کربلا میگن که راه بسته، میگم امام رضا میگن رواقا بسته، میگم رواقا بسته، من که یادم نمیره هیچ، من هوامو داشتی تو شرایط سر، پدری کن تو این یه بارم، اگه کربلا نیام میشم سیاوم، فقط راضی شو هر جوری باشه هستم، من آمادم کولم و حتی بستم، فقط راضی شو هر جوری باشه هستم، من آمادم کولم و حتی بستم، در به درم مگه میشه عربه مرم حرم، در به درم بعد کربلا مدینه ببرم، در به درم امام حسین، دل من تنگه برا امام حسن، امام حسین مهر یا حسن روی دلم بزن، امام حسین در به درم جایی را دیگه ندارم که برم، در به درم کسی نیست دست بکشه روی سرم، در به درم در به درم.
صبح شما بخیر باشه. یکی دو روزی هست که درباره موضوع گرما و گرمازدگی هشدارهایی رو میشنویم. توی خبرهای دیروز هم داشتیم، امروز هم همینطور تجدید شد هشدار معاون درمان وزارت بهداشت نسبت به گرمازدگی در چند روز آینده. به همین مناسبت میخواییم هم صحبت بشیم با سرکار خانم گودرزی، ببینیم اوضاع و احوال روزهای آینده در جو و هوا چطور هست. خانم گودرزی سلام.
با نام یاد خدا، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. از گرما شروع کردین جناب آقای هاشمی، باید بگم که همچنان از امروز دوشنبه تا روز چهارشنبه در استانهای ساحلی خزر و استان اردبیل افزایش دما رو داریم. سایر مناطق کشورمون خیلی تغییرات خاص دمایی رو نداریم، همچنان این گرما رو تقریبا تا روزهای پایانی هفته خواهیم داشت. دیگه از گرما که بگذریم، در مورد بارش ها اگه بخوام صحبت کنم، امروز در برخی نقاط استان‌های ساحلی خزر، اردبیل و شمال آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی بیشتر برای ساعت بعد از ظهر و اوایل شب رگبار و رعد و برق پراکنده و بارش باران رو دارن. البته در جنوب کشورمون هم امروز در هرمزگان، جنوب کرمان و جنوب شرق فارس رگبار و رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو داریم. بارش ها در جنوب کشور در حد هشدار سطح نارنجی هستش. حتما هموطن نزدمون در جنوب کشور باید به یعنی تمهیدات لازم رو در نظر داشته باشن. ضمن اینکه خب روزهای پایانی هفته چهارشنبه و پنجشنبه دیگه جوی آرام رو در کشورمون داریم. دیگه رویداد بعدی در کشورمون باد و گرد و خاکه که برای سه روز آینده در شرق کشور به منطقه زابل باد و گرد و خاک شدید رو داریم. حالا گاهی هم طوفان شن و خاک رو خواهد داشت و آبهای شرق دریای عمان که برای چند روز آینده مواجه. تهران خیلی پدیده خاصی رو نداره. برای امروز بعد از یکم وزش باد و برای شهرهای جنوبی استان داریم 37 درجه سانتیگراد هم بیشینه دمای امروز تهران خواهد شد. جناب آقای هاشمی من در خدمت.
اگر از کمترین اگر از بیشترین دمای سطح کشور هم اطلاع دارید میتونید بشم انشان من دای اطلاع بدید، متشکر میشم.
بله ببینید، اگه بخوایم در مورد حالا خنک‌ترین ها صحبت کنیم، لاله‌زار کرمان امروز صبح دمای 11 درجه رو داشته، بلندی های کرمان میشه. همینطور برای اشنویه در آذربایجان 12 درجه دما شده، شهرستانک در استان البرز 12 داشته دماش که اینا خنک‌ترین ها بودن. گرم‌ترین ها هم بخوایم اشاره کنیم، دهلوران دیروز 49 شده، اهواز 49 شده، دیگه برای شوش هم همینطور، آبادان اینا دمای 49 درجه رو داشتن و گرم‌ترین ها بودن. بله
متشکرم از شما خانم گودرزی، ممنونم از این همراهیتون. صبح بخیر میگیم و با شما خدافظی میکنیم.
سلامت باشین، خدا نگهدارتون.
ستاره سحر و سمر و پسر خون خدا، ای اله خیمه ها، حیدر کربلا، ای علی اکبر، ای ستاره سحر و سمر و پسر خون خدا، شب نبی سبت علی، تلالو نور ناموس کبریا، یک طرف اکبر بمیران میرادا، دامن کشار یک طرف بابا یوسف زهرا با
شود نور از این دیده گریان من. ای پسرم خون جگرم که رفتن تو زد آتش به جان من. ای ماه شب های تارم خورشیده